کنه، حالا همون حساسیت دندون‌ها که فرمودن. گام‌های مختلفی داریم، استفاده از خمیردندون‌های ضد حساسیت گرفته تا حالا استفاده از روش‌های پیچیده پوشش ریشه، پیوند لثه، همه اینها مطرح میشه. من توصیه می‌کنم حتما مراجعه بکنن تا هم علت این تحلیل لثه ها در حقیقت مشخص بشه و هم راه خاصی که برای کنترل این حساسیت در حقیقت دندون پزشک پیش پاشون میذاره رو پیگیری بفرمایید.
در حقیقت پیگیری کردن چون این شرایط میتواند به درمان منجر بشه به جای اینکه بخوام مدارا بکنن. در حقیقت
قطعا همینطوره. به هر حال میگم گام های مختلف درمانی که ساده ترینشون استفاده از خمیردندون ها حالا یا دهانشوه های ضد حساسیت هست تا پیوند های لثه برای پوشش اون قسمتی که دچار تحلیل شده متواوت هست و واقعا راه درمان وجود داره.
درسته. شرمنده بعدی ما سوالی که مطرح کردن در رابطه با این بود که خب چجوری متوجه بشیم که سلامت ما در واقع لثه ما سلامت رو داره. البته ابتدای صحبت بهش اشاره کرده بودیم و سوال دومش هم بود که آیا پیوره و بیماری لثه به طور کلی قابل سرایت هست؟
بله. ببینید برای این که خب ارزیابی کنیم که ما وضعیت لثه‌مون چجوری هست، همونطور که عرض کردم دوستانمون خودشون میتونن توی خونه به صورت مکرر این چکاپ رو داشته باشن، یعنی اینکه لثه ها رو از نظر رنگ، شکلشون، قوام لثه یا اینکه حالا درد یه مقداری کمتر ولی از همین در حقیقت شاخصایی که گفتم استفاده بکنن و مهمترین چیز و زودترین چیز که در حقیقت میتونه ما رو به بیماری برسونه این هستش که ما خونریزی لثه داشته باشیم. توی مسواک زدن بدون تحریک، مثلا بدون اینکه لثه رو دستکاری کرده باشیم یا حالا مسواکمون صفر باشه، همه چی نرمال هست، لثه‌مون خونریزی میکنه. یا مثلا می‌خوایم یه سیب گاز بزنیم، اینها می‌بینیم روی سیب خونه، یعنی لثه به هر حال خونریزی رو درجاتی داره. این باعث میشه که در حقیقت ما شک کنیم، حتما تو مرحله بعد معاینه بکنن، معاینه بشن حتما. و اینکه فرمودین که قابل سرایت هست، خیر، در اکثر موارد در میشه گفته شده در همه موارد یه جورایی واقعا ما سرایت بیماری لثه رو حالا چه اعضای خانواده باشن چه دوستان و اینها واقعا نداریم، ولی خب حواسمون باید باشه گاهی وقتا بیماری های لثه داریم که حالا مثلا تبخال، همون تبخالی که داخل در حقیقت روی لب ها میزنه ممکن روی لثه بزنه، یا بیماری های ویروسی دیگه که در حقیقت ماهیت ویروسی دارن و اساسا منحصر و محدود به حفره دهان نیستن، اگر این حالت وجود داشته باشه خب ممکنه که از لحاظ ویروسی اون سرایت رو داشته باشن، ولی بیماری های لثه، عفونت های لثه، پیوره ای که ما در حقیقت میگیم ماهیت در حقیقت مصری ندارن.
درسته. شنونده بعدی ما سوالی که مطرح کردن شاید سوال خیلی ها باشه و در خیلی از حوزه‌های درمان اتفاق میفته. مراجعه میکنیم برای دریافت یک درمان خاص اما یک مشکل جدیدی ایجاد میشه و اینکه ارتباط بین این دو چی هست در ذهن اون مراجع کننده خیلی عجیب و غریبه. سوال مطرح کردن که مادر سالمندشون آف داشته و یک شربتی رو براشون تجویز کردن، بعد از اون سردردهای شدیدی رو دارن. آیا اینا اصلا به هم مرتبطه؟ من که کجا باید این قضیه رو پیگیری بکنم؟
درسته. حالا اینکه میفرماین آف شاید مد نظرشون زخم داخل دهان بوده، چون ما زخم‌های خاصی هستش که اسم تخصصی آف رو روش می‌ذاریم که طبیعتاً درمان خاصی داره. این خب باید طبیعتاً بررسی بشه، ولی چیزی که حالا به طور کلی میتونم توصیه همینجوری داشته باشم خدمتشون این هستش که حالا باید بدونن که با افزایش سن به هر حال لثه ها کیفیتشون کم میشه، مثل پوست، مثل بقیه حالا اندام ها، و مستعدتر میشن نسبت به ایجاد التهاب و پیشرفت بیماری لثه. حواسشون باشه چکاپ مکرر داشته باشن، ممکنه که حالا زخم هایی که ایجاد شده جزی از بیماری سیستمیکی باشه که توی سایر قسمت های بدن هست، لزوما ربطی به دهان و در حقیقت حالا اون شربتی که خوردن یا استفاده کردن نداشته باشه. بهداشت دهانشون رو رعایت بکنن، یه 10 روزی فاصله بدن، بررسی های دیگه انجام بشه، مثلا ضعف سیستم ایمنی وجود نداشته باشه، دیابت نباشه. اگر برطرف نشود حتما بررسی بشه، شاید نیاز باشه که حالا بررسی سیستمی که بهتری بیشتری انجام بشه.
پس در حقیقت نیازمندی بررسی کاملا تخصصی از لحاظ کل سلامت اون فرد هست. شنونده بعدی ما سوالی که مطرح کردن شاید سوال خیلی از افرادی باشه که مدت هاست دندان هاشون رو از دست دادن و از دست دندان استفاده میکنن. این که 10-15 سال قبل دندان ها همه رو کشیدن دست دندان استفاده میکنن و الان تحلیل لثه بسیار زیادی دارن، آیا میتونن از درمان‌های مثل ایمپلنتس بهره‌مند بشن و چنین درمانی رو دریافت کنن یا نه؟
درسته. خوشبختانه در سالهای اخیر خب خیلی پیشرفت داده در زمینه بازسازی استخون و همینطور لثه صورت گرفته. به هر حال میشه که خیلی از تحلیل‌های استخونی که قبلا قابل درمان نبود رو ما الان درمان می‌کنیم به راحتی و انواع و اقسام درمان‌های ایمپلنت رو همیشه به بیمار توصیه کرد. حالا بسته به این که در چه نواحی، قدام فک، خلف فک و به چه ترتیبی، این که تحلیل‌های استخونی به صورت حالا شکلشون چی هست، در کجا قرار داره، اینها همه پروتکل‌های درمانی داره که بله میشه به راحتی این رو درمان کرد. و حالا درمان‌های ایمپلنت چه به صورت ثابت یا دستاندونی که روی ایمپلنت سوار میشه و روی اون گیرش رو از ایمپلنت میگیره میشه برای بیمار انجام داد.
انجام داد. شنونده بعدی ما دقیقاً یک فردی است که مدت‌ها دستاندون استفاده می‌کنه. 65 ساله دستاندون استفاده کردن و متاسفانه خب درگیر سه شرایط دیگه‌ای هم جانبی هم شدن، پوکی استخوان، دیابت و سایر شرایطی که دارن و احساس سوزشی که در لثه و زیر لب دارن که احتمالاً میتونه به خاطر تحلیل اتفاق افتاده در استخوان باشه. تو چنین شرایطی راهکار چی هست؟ میتونیم از این ایمپلنت‌ها کمک بگیریم؟ این احساس سوزش رو چیکار باید براش کرد؟
درست. ببینید از اونجایی که خب درمان ایمپلنت درمانی هستش که زمانی ما انجام میدیم که حتما باید وضعیت کل بدن و سیستمی که بدن درست باشه، یعنی که فرمودن حالا دیابت دارن، خود دیابت یا حالا شرایطی مثل پوکی استخوان مواردی هستن که ممکنه احتمال در حقیقت نگرفتن ایمپلنت رو به اصطلاح ما یا موفق نبودن درمان ایمپلنت رو برای ما بیشتر بکنه. حتما باید قبل از شروع درمان ایمپلنت از نظر کلی بیمار بررسی بشه، به خصوص در مواردی که حالا بیمار سابقه بیماری های خاص داشته، بیماری های مثل عرض کردم دیابت، بیماری های کلیوی، کبدی، همه مواردی که به اصطلاح سلامت استخوان رو ممکنه تحت تاثیر قرار بدن. و خود پوکی استخوان اگر کیفیت استخون خوب نباشه، عرض کردم ممکنه که به عنوان یک فاکتور در حقیقت در عدم در حقیقت موفقیت ایمپلنت مطرح باشه. پس حتما این بیماری ها ارزیابی های کلی رو انجام بدن. اگر دکتر دندونپزشکشون جراحشون تایید کرد، خب میشه با بررسی موضعی دهانشون و وضعیت استخوانشون حتما به ایمپلنت فکر کرد. و اتفاقا خیلی ایمپلنت تو این بیمارا باعث در حقیقت برطرف شدن علائم میشه. در مورد سوزش مخاط که فرمودین، در حقیقت هم که هست فرمودین شما، این گاهی وقتا به خاطر تحلیل‌های استخون و در حقیقت مناسب نبودن طراحی اون دستاندونشون و فشاری که اون لبه ها یا در حقیقت زیر ناحیه زیر دستاندون به لثه ها وارد میکنه، خودش فاکتوری هست که ممکنه که باعث زخم شدن در حقیقت قسمت های مختلف داخل یا بیرون لب یا لثه‌شون بشه. حتما مراجعه کنن. اگر بشه که با ایمپلنت، خب دستاندونشون روی ایمپلنت گیر داده بشه، خب خیلی بهتر هست. اگر که نه، دستاندونشون تعویض بشه یا حالا تغییر داده بشه به شکلی که دیگه آزاردهنده براشون نباشه.
دقیقا با توجه به شرایط جدیدی که بعد از اون تغییرات بافت و سیستمی که اتفاق افتاد، باید شرایط جدید، درمان جدید هم قاعدتا گرفته بشه. خانم تو اینم راجع به سالمندان صحبت کردیم. اگه موافقین بریم یه بخش رو با هم دیگه بشنویم در رابطه با بهداشت دهان دندان در کودکان. بشنویم صحبت های استاد ارجمند سرکار خانم دکتر زهرا سید معلمی رو.
بهداشت دهان و دندان یعنی مراقبت کامل از دندان ها از سنین اولیه زندگی، چرا که سلامت دهان و دندان به سلامت جسم می انجامد. دکتر زهرا سید معلمی، مدیر کل سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت.
در مورد کودکان از بدو تولد تا 6 سالگی این مراقبت ها انجام میشه و اگر که در حین معایناتی که انجام میشه مشکلی وجود داشته باشه، به واحدهای دندانپزشکی ما که در مراکز خدمات جامعه سلامت مستقر هستن ارجاع داده میشه و اونجا توسط دندانپزشکمون باز معاینات و خدماتی اگر که لازم باشه براشون انجام میشه. البته بعضی از این ارجاعات هم به صورت اجباریه، یعنی لازم هست که کودک در همان ابتدای رویش دندانهاش حتما یک بار توسط دندانپزشک معاینه بشه که خب تکمیل معاینات و مراقبت هایی هست که بهورزمون در خانه بهداشت و همینطور مراقبین سلامت در مرکز شهری ارائه میکنن. بعد در سن 6 تا 14 سالگی یعنی دانش آموزانی که در مقاطع ابتدایی مشغول به تحصیل هستن، یک تفاهم نامه مشترکی بین وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش تدوین شده و خوشبختانه با امضای وزرای این دو وزارت خانه این تفاهم نامه در واقع خیلی اجرایی و عملیاتی شده و پشتوانه خوبی پیدا کرده، از جهت اینکه در سطح کشور در تمام مدارس شهری و روستاییم و در کل کشور این برنامه پیاده بشه و همینطور در ارتباطی که با مراکز خدمات جامعه سلامت ما در شهر و روستا میتونن برقرار بکنن، بتونن خدمات دندانپزشکی رو چه در حوزه پیشگیری و چه در حوزه درمانی به دانش آموزان ارائه بکنن.
حفظ بهداشت دهان علاوه بر زیبایی لبخند و سلامت دندانها، برای نحوه بهتر تکلم و سلامت بدن ضروری است.
ساعت 15:42 سپاس از همراهی شما با رادیو سلامت و مجله پزشکی. در حال گفتگو هستیم در رابطه با بیماری‌های لثه. در کنار استاد ارجمند سرکار خانم دکتر آزاده اسماعیل نژاد، متخصص جراحی لثه و ایمپلنت. خانم دکتر، شنوندگان عزیز باز هم از ما سوال پرسیدن در پیامک از طریق 3102. این سوال رو مطرح کردن شنونده محترم ما که دو روزی هست که در زبان و لثه احساس قرمزی دارن و سوزش، این که چه باید بکنن؟ این دو روز آیا زمانی است که باید مراجعه کنن به دندانپزشک یا متخصص لثه، یا یعنی که نه فعلا نیاز به اقدامی نیست؟
تغییر رنگ و همینطور سوزش که شما فرمودین توی لثه و زبان خب ممکنه علتهای مختلفی داشته باشه، از یک بیماری ویروسی که حالا فصلش هم هست ممکنه متفاوت باشه تا حساسیت به دهانشوی خمیردندون یا سایر محصولات و حتی مواد غذایی که ممکنه ایشون استفاده کرده باشن. باید تاریخچه بهتری گرفته بشه و اینکه ببینیم آیا علائم دیگه‌ای در جاهای بیشتر در حقیقت وجود داره یا نه و اینکه چه عاملی اینو تشدید میکنه یا در حقیقت بهبود میبخشه. اگر موردی هست، یعنی زندگی روزمره‌ای دارن، علائم دیگه سیستمیک ندارن و همینطور خب از محصولات خاص و جدیدی یا غذاها یا مواردی جدیدی که حالا ممکنه حساسیت رو در حقیقت تحریک کنه استفاده نکردن، پیشنهاد میشه که خب ایشون بهداشت روتین دهانشون رو داشته باشن. اگر این سوزش دهان و در حقیقت زبونشون مانعی از این هستش که حالا بتونن غذا بخورن یا تکلم بکنن، باعث اذیتشون شده، میتونن دهانشویه بیهست کننده از داروخانه حالا استفاده کنن و علائم رو در طول 2 هفته مد نظر قرار بدن. اگر از 2 هفته گذشت و علائم همچنان بود یا بدتر شد، حتما مراجعه داشته باشن که بررسی بشه که این دقیقاً عاملشه، بر اساس اون درمان مناسب داده بشه
دقیقاً علت پیدا بشه و علت برطرف بشه. خب تو شنونده بندی ما این سوال رو مطرح کردن، شاید این باور در ذهن خیلی از شنوندگان باشه، اینکه آیا ماساژ دادن لثه به صورت روزانه تأثیری داره در اینکه جلوگیری بکنیم از تحلیل لثه؟ چون خیلی از اوقات ممکنه که بعضی از افراد این رو به غلط هم بگن، اینکه شما لثه تحلیل رفته الان ماساژ بده رشد میکنه، و اینکه اصلا این واژه ماساژ دادن برای لثه که حالا یه سری کاربردهای هم قطعا خواهد داشت به چه صورت هست؟ آیا با دست باید این اتفاق انجام بشه؟ آیا با مسواک منظور هست؟ چگونه باید این اتفاق بیفته؟
درسته. اون چیزی که حالا به عنوان ماساژ در به صورت کلی گفته میشه در حقیقت تحریک فیزیکی هست، تحریک فیزیکی بافت لثه. این که حالا بگیم که حتما ما باید لثه رو ماساژ بدیم یا اینکه اگر ماساژ بدیم باعث میشه که شرایط لثه بهبود پیدا کنه یا باعث بهبود حالا بیماری های لثه بشه، همچین چیزی اثبات شده نیست. ولی ماساژی که یعنی در حقیقت تحریک فیزیکی که ما در حین مسواک زدن روتین روزانه دریافت میکنیم، همون باعث میشه که سلامت لثه یه مقداری بهبود پیدا کنه در حد اینکه قوام لثه سفت‌تر بشه و باعث بشه که حالا خونریزی های لثه کمتر میشه. و نه، اما چیزی به عنوان ماساژ لثه با دست، با انگوش یا حالا با وسیله دیگه یا واقعا اثبات شده
نداریم. خب خیلی شنونده که برای ما در رابطه با سردرد مادر سالمندشون بعد از دقیقا استفاده از شربت وقتی که آف داشتن تماس گرفت بودن، پیامک ارسال کردن که دهانشویه‌ای بوده که دهانشویه رو به اشتباه خوردن و سردرد و در حقیقت سرگیجه در سر اون ایجاد شده و نگرانه که بالاخره حاصل شده که این سردرد نکنه که ادامه دار در این فرد باقی بمونه.
درسته. ببینید، خب خوردن دهانشویه ها مثل بقیه مواد شیمیایی ممکنه که عوارضی داشته باشه. حالا به نظر میرسه عوارض مسمومیت که نبوده، قطعا نیاز به بررسی و لاواژ و معده و اینها وجود نداشته، ولی خب برای اینکه عوارضش کمتر بشه حواسشون باشه که خب دیگه اولا استفاده نکنن و ثانیا که من نمیدونم چه زمانی گذشته، قطعا زمان حالا طولانی تری گذشته، ولی خب کمک بشه به دفع اون، یعنی آب زیادتری بخورن، به هر حال چیزی که کمک کنه به دهانشویی که استفاده کردن. ولی فکر نمیکنم، یعنی ما موردی واقعا نداشتیم که بعد از خوردن دهانشویه به صورت غیر عمدی سردرده ادامه پیدا بکنه، ولی خب تحت نظر باشن، چون من ماده‌ای هم که ایشون استفاده کردن رو نمیدونم. دقیقا. ممکنه که حالا موارد زیادی باشه که وقتی مشکل پیش بیاد.
درسته. خب تو در رابطه با بحث سلامت لثه، خب یه طیفی از افراد هستن دقیقاً از دستاندان استفاده میکنن و سوال به جایی رو پرسیدن، اینکه ما خب فقط دستاندان رو تمیز بکنیم، یعنی که نه، اون لثه هم باید، با اینکه دندانی نداریم و دستاندان تمیز میکنیم، اون هم باید تمیز بشه، کدوم یکی از این دوتا درست؟
درسته. اگر دستاندونمون در حقیقت روی ایمپلنت نیست، یعنی دستاندون خالی هست که داخل دهان دارن، قطعا همونطور که فرمودین به هر حال در کنار اون تمیز کردن دستاندونشون باید حواسشون به مخاط و در حقیقت سلامت لثه‌شون باشه. حالا اینکه مسواک بزنن که خب همچین چیزی نداریم و گاهی وقتا ممکنه که بعضی از افراد حالا وسواسی داشته باشن که حتما داخل و مسواک بزنن یا بگن روی لثه باعث تقویت لثه میشه، اینا باعث آسیب به لثه میشه. ولی خب کلیت قضیه این هستش که مراقب در حقیقت آسیب هایی که ممکنه مثل اون سوال دوست قبلمون باعث در حقیقت ناشی از دستاندون هایی باشه که حالا معیوب هستن، مشکلاتی داشتن، باشه که اگر همچین چیزی وجود داشته باشه باید سریعتر ایشالله درمان بشه.
خب تو یه بخشی از اتفاقاتی که تو لثه میفته گاهن مرتبط هست از دندانی که اونجا قرار داره. شنونده ما یک پیامکی رسال کردن در رابطه با این که در یک سمت از دهان دقیقا احساس سفتی رو زیر لثه دارم و در سمت دیگه که اتفاقا در هر دو سمت دندان شکسته شده هم در اون ناحیه قرار داره، در یک سمت دیگه هم یک تورمی که وقتی فشار میدن احساس میکنن که اون تورم در حال خالی شدنه. اینکه این دوتا بیماری لثه است، چه اتفاقی افتاده، چیکار باید بکنن، پیگیریش به چه صورت باید باشه؟
بله، ببینید، ریشه باقی مونده خب محلی هست برای تجمع چرک و عفونت و در اصطلاح همون التهاب لثه و در حقیقت میتونه شروع پیوره باشه. قطعا همینطور هست، یعنی باید بررسی بشه، اگر اون ریشه قابل نگهداری نیست حتما خارج بشه. این علائمی که میفرمایید احتمالاً مراحل شروع آبسه لثه هست، این که میفرمایید خارج میشه احتمالاً چرکیه که داره خارج میشه، حتما عامل که در حقیقت اون ریشه باقی مونده هست رو باید در بیارن. بسته به شرایط، حالا اگر بعدش میخوان ناحیه رو ایمپلنت کنن شاید دندونپزشکشون تصمیم بگیره چه به صورت تأخیری چه به صورت فوری استفاده کنه از مواد بازسازی کننده استخوان و بر اساس حالا پروتکل های درمانی ایمپلنت رو قرار بدن.
درسته. اما تو یه سوالی رو در تمام برنامه ها اگه مادر با تو بودن پیشی شاید این رو مطرح بکنن و اینم بیشتر به خاطر اینه که بیشتر ازش شنیدن که این سوال در ذهن ایجاد شده، این که میگن فوراً نباید بعد از غذا خوردن مسواک زده بشه، چون این جمله و گزاره درست هست یا نه و علت چی اصلا؟
ببینید، این که ما چه فاصله‌ای داشته باشیم از غذا خوردن تا مسواک زدن بستگی داره به اون ماهیت غذایی که استفاده می‌کنیم. اگر غذای ما ماهیت اسیدی داره یا موادی هستش که به طور کل پهاش دهان یا محل دهان رو بیشتر به سمت اسیدی میبره، این شواهد علمی وجود داره که تا 1 ربع تا 20 دقیقه بعد از خوردن غذاهای اسیدی بهتر مسواک زده نشه، چون اون محیط اسید دهان باعث میشه که سطح دهان، سطح دندون ها در حقیقت یه کوچولو مستعد بشن نسبت به سایش. و اگر تو همون در حقیقت زمان ما بیایم مسواک بزنیم، یعنی کمک میکنیم به سایش بیشتر مینای دندونمون، این خوب هست. ولی اینکه اگر به طور عامه مثلا هر غذایی بخوریم بلافاصله بعدش مسواک نباید بزنیم، این خیلی شاید سندیت علمی نداشته باشه.
درسته. خب تو یه سوال خیلی جالب پرسیدن، اینکه آیا غذای خاصی هست که ما بگیم، یا مثلا ویتامین خاصی هست که ما بگیم که اگر از این استفاده بکنین باعث میشه که سلامت لثه بهتری داشته باشین؟
بله دقیقا همینطوره. لثه هم مثل پوست خب سلامتش به یه سری از مواد مغذی، ویتامین ها و همینطور پروتئین وابسته هستش. مثلا مشخصا در کمبود ویتامین C که خب خیلی تأثیر داره توی سلامت پوست و مخاط و همینطور لثه، اگر ما این کمبود این ویتامین C رو داشته باشیم، فونریزی لثه داریم، از بین رفتن لثه، زخم شدن لثه و همینطور تحلیل لثه رو. بله رژیم غذایی پرفیبر، پر از ویتامین ها و همینطور پروتئین کافی در حقیقت مواردی هستش که باعث تداوم سلامت لثه خواهد شد. اگر هم خب سوء تغذیه در این رابطه داشته باشیم، طبیعتاً اثراتش رو روی لثه می‌بینیم.
خواهد داشت. حسین از مشهد که چند دقیقه قبلی که از سوالاتش رو برای ما مطرح کرده بود، سوال دیگه رو پرسید. به نظرم این سوال هم سوال جالبیه. اینکه ما همیشه میگیم مصرف نوشابه‌ها و نوشیدنی قندی باعث میشه که ما احتمال پوسیدگی و از سرطان دندون‌ها بیشتر بشه. آیا مصرف این نوشابه‌ها و نوشیدنی‌های گازدار و قندی به طور کلی میتونه روی سلامت لثه هم مؤثر باشه یا نه؟
دقیقا همینطوره. ببینید نوشابه ها از اونجایی که خب جزء قندی دارن، قند خب ماده مؤثری هستش که باعث میشه که باکتری ها تغذیه بکنن و پلاک دندونی در حقیقت خب گسترش پیدا بکنه. از این بابت دقیقا بله، هر عاملی که با هر عاملی در تغذیه ما که باعث افزایش تکثیر میکروب ها و در حقیقت پلاک دندونی بشه، میتونه در طولانی مدت التهاب لثه ایجاد بکنه. البته در صورتی که برداشته نشه و بهداشت دهانی خوبی نداشته باشیم، باعث التهاب لثه و در حقیقت اون مواردی هستش که عرض کردیم پیش میاد.
درسته. خب یک سوالی در رابطه با دهانشویی مطرح کردن، که آیا این که ما از دهانشویی هر روز استفاده کنیم و هر هفته مرتبط با شرایط ماست، یعنی که نمیتونیم هر روز هفته از دهانشویی استفاده کنیم؟
درسته. عرض کردم بسته به این که خب ما چه دهانشوی مد نظرمون هست خب خیلی متفاوته. دهانشوی های پیشگیری کننده که مشخصا در مورد دهانشوی های فلورایده مد نظرمون هست، میتونه هم روزانه مصرف بشه، هم بسته به ماده مؤثرش و غلظت اون هر هفته. ولی خب دهانشوی هایی که جنبه درمانی دارن و به خصوص بعد از مثلا جراحی های لثه و مواردی که حالا دندونپزشک تجویز میکنه استفاده میشن، معمولا زمان کوتاهی بعد استفاده بشن، چون اونها هم مثل یه دارو یا یه ماده شیمیایی در کنار فواید خیلی خوبی که داره، به هر حال یک سری عوارض دارن. مثلا تغییر در حس چشایی یا رنگ گرفتن دندونها که خب خیلی موارد از نظر زیبایی بیمار رو اذیت میکنه، همه اینها میتونن از عوارض استفاده طولانی مدت از دهانشویی های درمانی بشن که واقعا توصیه نمیشه.
امروز شنوندگان ما خیلیشون از سالمندان شریف هستن و سوالات مرتبط با شرایط دستندان رو میپرسن. اینکه میشنونده ما این سوال رو برای ما ارسال کردن که آیا نیاز هستش که وقتی ما دستندان استفاده میکنیم بافت لثه استراحتی داشته باشه و اون دستندان رو خارج بکنیم؟ چون خیلی یا خیلی راحت نیستن که اون رو خارج بکنن، دستندان که باید خارج بکنن. آیا این استراحت کردن بافت لثه میتونه مفید و مؤثر باشه در سلامتش؟
بله دقیقا همینطور هست. ما به صورت کلی توصیه میکنیم که به خصوص مثلا حداقل شبهایی که از دستندونشون استفاده نمیکنن حتما در بیارن دستندون رو. حالا غیر از اون که نیاز به استراحت داره، ولی خب یه سری از بیماری ها مثلا قارچ ها یا موارد عفونی دیگه میتونن در استفاده طولانی مدت از دستندون ها و خب زیر مخاط وقتی تمیز نمیشه گیر میکروب ها وجود داره، قارچ ها روش میکنن، این ممکنه که با استفاده مکرر و در حقیقت مداوم دستندون ها بیشتر بشه. و اینکه خب دستندون درآورده بشه، خودش داخل محلول ضد عفونی کننده قرار بگیره و در حقیقت این التهاب مخاط رو ایجاد نکنه هم برای ما واقعا توصیه میکنیم.
درسته. خب تو یه سری عادات هستن که حالا در یه سری بازه زمانی به واسطه اون حالاتی که داریم ممکنه که عادات های جدیدی هم شکل بگیره. شنونده از ما این سوال مطرح کردن که در دوره بارداری خیلی یه عادت جدید درشون شکل گرفته بود و یخ رو در دهان خودشون خورد میکردن. خب یه عادتی که غالبا آسیب رسان هست به دندون ها و چند تا از دندون ها به همین علت از دست رفتن و فقط ریشه باقی مانده درون لثه و الان احساس میکنن که بوی بسیار بدی رو از سمت لثه خودشون احساس میکنن. چه باید بکنن که این بوی بد برطرف بشه و در ادامه خب اون دندون ها براش چه سرنوشتی در نظر گرفته میشه؟
درست. خب عامل بوی بد احتمالاً همون التهاب و عفونتی هستش که ناشی از ریشه دندون باقی مونده هست. خب قطعاً باید عامل برطرف بشه، یعنی بررسی بشه. اگر ریشه قابل نگهداری و بازسازی نیست قطعاً درآورده بشه و اگر نیاز بود درمان آنتی بیوتیک استفاده از چک خشک‌کن‌ها هم مد نظر قرار بگیره. من توصیه می‌کنم حالا با توجه به اینکه باردار هستن و این موضوع التهاب و عفونت ممکنه که حالا به صورت کم یا زیاد روی جنینشون هم تأثیر داشته باشه، حتما مراجعه بکنن دندانپزشک. بر اساس شرایط تصمیم میگیرن که حالا در چه زمانی و با چه پروتکلی و با کمترین عارضه اینها رو خارج کنن، طوری که این عامل از بین بره و عفونتی دیگه در محل وجود نداشته باشه.
غالبا اون وجود عفونت به طور کلی بعدا میتونه حتی سایر دندونها رو هم آسیب قرار بده. خب یک سوال شایعی که هست و یه دغدغه شایعی که تمام کادر درمان در ایران دارن و حتی وزارت بهداشت هم بارها این دغدغه رو مطرح کرده، این هستش که مصرف در واقع خودسرانه آنتی بیوتیک ها و مسکن ها. وقتی ما از یک بیماری صحبت میکنیم که مرتبط هست با دهان و غالبا اگر ایجاد بشه غذا خوردن این مقدار سخت‌تر میشه، افراد رو میارن به این که از آنتی بیوتیک ها و مسکن ها استفاده بکنن. نظر شما چی هست؟ آیا میتونیم به صورت موقت حتی از مسکن ها و آنتی بیوتیک ها استفاده بکنیم و بگیم که حالا شرایط بهتر شده و خوب شده و خودمون درمان رو انجام بدیم، یا اینکه نه حتما باید مراجعه کنیم به پزشک مورد نظر؟
بله، همونطور که فرمودین شما، به هر حال استفاده از هر قرصی، هر ماده شیمیایی به هر حال در کنار فوایدی که داره عوارضی هم داره. باید اساسا خب عامل مشخص بشه. اگر عامل وجود داشته باشه و ما بخوایم با خوردن خیلی در حقیقت مسکن یا آنتی بیوتیک این رو در حقیقت بدون رفع علت این علائم رو از بین ببریم، ممکنه که خب خیلی سود نداشته باشه. زمین که فقط بدن خودمون رو در معرض عوارض اون آنتی بیوتیک قرار میدیم، بیماری های گوارشی بیشتر میشه. باید علت سنجیده بشه. نمیشه حالا گفتش که لزوما مثلا دو تا آنتی بیوتیک بخورم یه عفونتی داره تموم بشه. باید بررسی بشه اگر دندون پوسیدگی داره که خب در حقیقت به عصب دندون رسیده باشه، این برطرف بشه. حالا در کنارش بسته به شرط التهابی ممکنه که ما نیاز داشته باشیم که آنتی بیوتیک هم در زمان در حقیقت توصیه شده استفاده کنیم.
استفاده بشه و باز هم باید بررسی بشه با توجه به علت این اتفاق بیفته. خانم تو خیلی زمان برنامه امروز ما سریع گذشت. ممنون از شما از اینکه امروز در کنار ما بودین. قطعاً توضیحاتی که دادین برای من که کاربردی بود، برای شنوندگان عزیزم کاربردی بود. امیدوارم باز هم بتونیم از ثواب و تجربه شما بهره ببریم. شنوندگان عزیز ارجمند، سپاس از همراهی شما. در ادامه هم رادیو سلامت و همکاران من رو همراهی بفرمایید. خدا نگهدار.
ساعت 16 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، من شعله رزمجو دعوت میکنم با این بخش خبری همراه ما باشید. 12 میلیون نفر در پویش ملی سلامت غربالگری شدند. معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به آمار افراد مشکوک به فشار خون بالا گفت در این پویش 219,000 نفر مشکوک به فشار خون بالا و 2,179,000 نفر مشکوک به پیش فشار خون بالا شناسایی شدند. دکتر حسین فرشیدی در ادامه به شناسایی 146,000 نفر